بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت دانشجویان و داوطلبین محترم. جلسه چهارم از مبحث حقوق اشخاص بر اموال از کارگاه حقوق مدنی دو رو در خدمتتون هستیم. در واقع میشه جلسه نهم از مدنی دو. خدمتتون عرض شد که اشخاص بر اموال حقوقی دارند که این حقوق رو به دو دسته بزرگ تقسیم می کردیم. یک حقوق مالی بود و دیگری حقوق غیر مالی. بعد خود حقوق مالی رو به چهار دسته تقسیم کردیم: حق عینی، دینی، حق فکری و حق امتیازی. خود حق عینی رو به شش دسته یا شش مصداق تقسیم کردیم که عبارت بود از مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، حق تهجیر، حق شفه و حق وثیقه، که بعد نویدش رو دادیم که میخوایم تک تک این حقوق رو، حقوق عینی رو، این شش مصداق رو بررسی بکنیم. الان میخوایم اولین مصداق از مصادیق حق عینی که بحث مالکیت هست رو در خصوصش صحبت بکنیم. بنابراین اگر طبق نظم فکری یا در واقع اون نظم تدریسی که ما داریم دقت بفرمایید، حق مالکیت یکی از مصادیق حق عینی است که خود حق عینی یکی از مصادیق حق مالی است، که حق مالی هم یکی از حقوقی است که اشخاص بر اموال دارند. و این که ما اصلا اومدیم نام مبحث دوم حقوق مدنی رو از بحث مالکیت تغییر دادیم به حقوق اشخاص بر اموال، گفتیم در چند جلسه قبلی علتش این بود که حقوق اشخاص بر اموال فقط حق مالکیت نیست، و الان شما کاملا متوجه میشید که واقعا فقط حق مالکیت تنها حق اشخاص بر اموال نیست، بلکه موارد دیگری هم هست. علی‌ای حال بپردازیم به حق مالکیت. مستحضرید دیگه، حق مالکیت همه جا شاید شنیدید کامل ترین و بهترین حق عینی است. قبلا همین رو گفتیم، چون که وقتی شخصی بر مالی مالکیت داره، حق همه گونه دخل و تصرف رو در اون مال داره. از مال دم دستی شما مثال بزنم، شما مثلا مالک تلفن همراهی که الان در دستتون هستید، هر وقت بخواید ازش استفاده میکنید، هر وقت بخواید به شارژ متصلش میکنید، بعضی وقتا خیلی گوشیتون براتون اهمیت داره، ازش مراقبت میکنید، بعضی وقتا اصلا اهمیت نداره، یه گوشه پرتش میکنید میره. این اختیار مطلق در خصوص مال که هر گونه‌ای که دلتون خواست ازش استفاده بکنید و اون رو نگهداری کنید یا نگهداری نکنید، این رو ما بهش میگیم مالکیت. البته خواهیم گفت که این اختیاره، این که میگیم شخص حق داره همه گونه و اختیار داره همه گونه دخل و تصرفی در مالش بکنه، این اختیار مطلقه در نحوه استفاده و تصرف مال در برخی موارد محدود میشه. یعنی مالکیت ما در برخی موارد محدود میشه، هرچند که مالکیت کاملترین و بهترین حق عینیه که توضیح میدن. خب این به صورت کلی. اما بدونید بچه ها، همیشه من دیدم متاسفانه دانشجویانی که فارغ التحصیل شدند و یا بعضی از بچه هایی که حتی در دوره ارشد در کلاس و حضور پیدا میکنن، میگن که اصلا ما بحث مالکیت رو نفهمیدیم چی بود داستانش، چی میخواست صحبت بکنه. چرا؟ چون معمولا یک بحث مالکیت، در واقع ما سه تا مطلب رو داخلش بررسی میکنیم. من گفتم چون بچه ها معمولا مالکیت رو یک واژه ایست که در ذهنشون زیاد سخت نمیبینند و با اون خو گرفتن، چون که مالک خیلی از چیزها هستن در زندگیشون، بنابراین زیاد مباحثش رو دقت کافی نمیکنن اساتیدم دقت نظر ندارن که چرا دارند اصلا بحث مالکیت رو مطرح میکنن. این مالکیت گفتیم خب یه واژه است که برای همه تعریف شده است، اما خب این که ما میایم ورود میکنیم به بحث مالکیت به خاطر چیه؟ باید نظم فکری داشته باشید. این رو بدونید که ما در بحث مالکیت در ادامه میخوایم اصلا سه تا بحث رو بیشتر بررسی نکنیم. سه تا بحث کلن در بحث مالکیت مطرح میشه، تمام نکته هایی که در مالکیت میاد، تست هایی که از اون طراحی میشه در سه بحثه. یکی بحث اقسام مالکیت که توضیح میدیم خدمتون، دوم بحث اصلی به نام اصل تسلیط که نکات و این که اصلا این اصل چی هست و چه نکاتی داره رو میگیم، سوم هم اماره است به نام اماره تصرف. این سه تا بحث زیر مجموعه بحث مالکیته که کلی از مواد هم در قانون مدنی به خودش اختصاص داده. بنابراین من تفکیک شده در این سه سرفصل بحث مالکیت رو ادامه میدم. اول بریم سراغ تیتر اولش که اقسام مالکیت هست، تمام مباحث زیر مجموعه اقسام مالکیت رو بگیم. ببینید مالکیت همونطور که گفتیم یک حق عینی است و بهترین و کاملترین حق، به دو قسمت تقسیم میشه، دو قسم داریم، یکی مالکیت اصلی است، یکی مالکیت تبعیه. قبلا هم یک اشاره من وقتی داشتم حق عینی رو در دو جلسه قبل خدمتتون عرض میکردم و میگفتم که از این شش مصداق حق عینی، پنج مصداق اول حق عینی اصلی است و آخری که حق وثیقه باشه حق عینی تبعی است. اونجا گفتم مواظب باشید با مالکیت تبعی اشتباهش نگیرید. اینجا میخوام مالکیت تبعی رو توضیح بدم که چیه، که با اون بحث قسم آخر حق عینی تبعی اشتباهش نگیرید. پس مالکیت ما دو مدل داریم، یکی مالکیت اصلی است، یکی مالکیت تبعی است. مالکیت اصلی موقعی است که شخص نسبت به اصل مال مالکه. مثلا زمانی که شما مالک یک منزل هستید، یا مالک تلفن همراهتون هستید، یا مالک خودروتون هستید، نسبت به اصل مال مالک هستید. اینو بهش میگن مالکیت اصلی، خیلی هم بدیهیه. مالکیت تبعی زمانی که شخص به تبعیت مالکیت بر اصل مال مالک، دقت کنید، ثمره و متعلقات و توابع اصل مال هم هست. به تبع مالکیت بر اصل مال مالک ثمره و متعلقات و توابع اصل مال هم هست. چند تا مثال بزنم کاملا با مالکیت تبعی آشنا بشید. شما مالک منزلتونید، درست؟ این میشه مالکیت اصلی بر مال. حالا به تبع مالکیت بر منزلتون مالک زردالوهایی که درخت داخل باغچه حیات منزلتون هم داده هستید، مالک گلهایی که در باغچه حیاتتون کاشته شده و الان رویده هم هستید، اینو بهش میگیم ثمره، مالک ثمره اون اصل مال هم هستید. حالا این ثمره، ثمره یا متعلقات بهش میگن، این ثمره یا متعلقات گاهی اوقات خود به خود در مال شما به وجود میاد، بدون دخالت عمل انسان به صورت طبیعی به اصل مال اضافه میشه. مثلا فرض کنید یک زمین کشاورزی دارید، یک زمینی خریدید، یک باغی خریدید، یک سالی هم هست به اون سر نزدید، بعد یک سال میرید میبینید که گیاهان دارویی در اون به صورت خودرو به وجود اومده و رشد کرده. اینجا ثمره و متعلقات خود به خود به اصل مال اضافه شده. یعنی شما هیچ اقدامی نکردید، نه زمین رو آبیاری کردید، نه بذر پاشیدید، نه کود دادید. پس این ثمره و متعلقاته که ما میگیم به تبعیت بر اصل مال، مال مالک مال هست، یا به صورت خود به خود به وجود میاد، یا در نتیجه عمل انسان به اصل مال اضافه میشه به صورت مصنوعی و به همراه دخالت عمل انسان، به همراه دخالت عمل انسان به اصل مال اضافه میشه. مثل مثلا فرض کنید همون زردالویی که به درخت باغچه منزل شما رویده شده در اثر آبیاری که هر روز انجام دادید و کودی که به درخت دادید و سمپاشی که به درخت کردید. بخشی از این رویدن این زردالو به درخت به واسطه عوامل طبیعی است، بخشیش به خاطر دخالت عمل انسانه. اینها رو ما بهش میگیم ثمره یا متعلقاتی که به صورت مصنوعی و همراه با دخالت عمل انسان به اصل مال اضافه شده. هر دوتاش در هر دو مالک مال، مالک اصل مال نسبت به این ثمره و متعلقات هم مالک هست. همچنین گفتیم مالکیت تبعی زمانی است که شخص به تبعیت مالکیت بر اصل مال مالک توابع اصل مال هم هست، ثمره و متعلقات و توابع اصل مال. مثل چی؟ رفتید یک خودرویی رو خریداری کردید، در قراردادی که خریداری کردید و خودرو مال شماست نوشته شده یک دستگاه خودرو پژو 206 مثلا به شماره موتور فلان، شماره شاسی فلان و غیره. به تبع این که شما مالک این خودرو هستید، مالک آچارچرخ و زاپاسی که داخل خودرو هم هست خواهید بود. این رو بهش میگیم توابع اصل مال. بنابراین یا مثلا شما رفتید گوشی تلفن رو الان مالکش هستید، وقتی هم خریداری کرد یه گوشی تلفن رو خریداری کرد، اصل مال گوشی تلفنه، اما به تبعیت از این اصل مال شما مالک هنسفیری اون هم هستید، یا شارژرش هم هستید که به شما داده شده و در اون پک کارتونش بوده. در صورت که شما وقتی خرید کردید، شما یه گوشی خریداری کردید، اما به همراه اون شارژرش و اصلا هنسفیریش هم به شما داده شده و الان وقتی بگن این شارژر مالکیست، میگید مال منه. مالکیتتون به تبعیت اون تلفن همراه مال شما خواهد بود نسبت به این هنسفیری. بنابراین ما یک مالکیت اصلی داریم، یک مالکیت تبعی داریم. خب مالکیت تبعی رو تو مثال و مواردش و مصادیقش رو براتون گفتم، اما مالکیت تبعی سری مصادیقی داره که محل نزاع بوده. زمانی که قانونگذار داشته قانون مدنی رو تصویب میکرده، برخی از مصادیق مالکیت تبعی محل نزاع بوده که آیا اینها متعلق به مالک اصل مال هست یا نیست. برای همین قانونگذار اومد اون مواردی که خیلی محل نزاع بود رو خودش شخصا در قانون خودش اوورد زمان قانونگذاری و گفت آقا اینها مصادیق مالکیت تبعی اند، حکمش رو داد و چندین ماده رو اوورد که حالا توضیح میدم. اولین مصداق این بود که گفت آقا مالکیت آنچه که در زمین میروید متعلق به مالک زمینه، هرچی که از زمین میروید متعلق به مالک زمینه. این اولین مصداق مالکیت تبعی بود. البته دقت کنید این اصله. پس طبق این اصل که قانونگذار گفته داره یکی از مصادیق مالکیت تبعی رو میگه، اینجوری گفت، گفت آقا هر شخص که مالک زمینه به تبع اون مالک هر چه در زمین رویده یا میروید نیز هست. یه استثناء زد، گفت حالا اگر اون چه در زمین یک شخصی رویده ناشی از بذر یا درخت دیگری باشه، در این صورت استثنایی محصول به دست اومده یا میوه به دست اومده متعلق به مالک بذر و درخته. پس اصل رو دقت کردید، هر چه که از زمین میروید متعلق به مالک زمینه، این اصله. بنابراین اگر یکی اومد گفت آقا من گیاهان دارویی رو از زمین تو کندم، مالک اومد گفت چرا از زمین من جدا کردی؟ گفت تو که اینا رو به عمل نیاوردی، تو اصلا یک سال دو سال روی این زمین نیستی، فضل الهی بوده، باران خدا باریده و از زمین این گیاهان دارویی رویده، چون اینها مال خداست پس مال من هم میتونم ازش استفاده کنم، مال مباهه. مالک میگه نه آقا، اینا تو زمین من رویده، مالکش منم. آمدن دادگاه رأی به نفع مالک زمین میدیم. چرا؟ چون قانون میگه، میگه مالک زمین مالک آنچه از آن میروید هم خواهد بود، کاری هم نداره این خودرو باشد یا به صورت عمل مصنوعی و دخالت انسان بروید. فقط یه مورد استثنایی داریم، اونم اینه که میگه اگر اونچه که در زمین یک شخصی رویده ناشی از بذر یا درخت دیگری باشه، در این صورت این محصول یا میوه به دست اومده مال مالک بذر و درخته. خب حالا سوال، آیا صاحب زمینی که زراعت یا درخت رو احتمالاً آبیاری کرده و در زمین اون در واقع به عمل اومده، کودشم داده، من صاحب زمین اومدم کود دادم آبیاریش کردم، بعد یهو بعد از اینکه میوه داده اومده میگه آقا من مالک این درختم، ثابت میکنه، یا میگه من مالک این بذرم که تو کاشتی، ثابتم میکنه، بیا محصول بدم به اون؟ هیچی؟ یعنی قانونگذار هیچ حمایتی به من نکرده؟ بله، قانونگذار میگه محصول رو بدید بهش، محصول مال مالک بذر و مال مالک درخته، اما میگه مالک زمین شما مستحق دریافت اجرت المثلی، بابت کارهایی که کردی اجرت میتونی بگیری، بابت اینکه از زمینت استفاده کرده برای اینکه بذرش برویه و ثمره بده، مالک مستحق دریافت اجرت المثل هستی. حالا یک سوال پیش میاد، ببینم خودتون میتونید پاسخ بدید. یک شخصی مالک بذر و درخته، اومده زمین شخصی رو غصب کرده، بعد در حالتی که غصب بوده تو زمین غصبی با بذری که متعلق به خودش بوده اقدام به زراعت کرده، یا درختی که متعلق به خودش بوده آقای قاسب اومده تو زمین غصبی کاشت کرده، خودش هم آبیاریش کرده، خود آقای قاسب اومده اون رو هم آبیاری کرده و کودش داده، اما تو زمین غصبی، مالک این محصول کیه به نظرتون؟ ببینید سریع بچینیدش تو فرمول، داخل فرمول اصل گفتیم چی؟ گفتیم هر چه که از زمین بروید متعلق به مالک زمینه مگر استثناء. خب اینجا الان استثناء میره وارد شامل استثناء میشه. چرا؟ چون قانونگذار گفت کسی که مالک بذر است یا مالک درخته محصول مال اونه، بنابراین اینجا با اینکه زمین غصبی بوده و کسی که کاشته غاصب بوده، اما محصول و ثمره متعلق به مالک بذر یا نهاله. حالا آقای قاسب در خصوص زمینی که استفاده کرده و باید چی کار کنه؟ هیچی. اینجا مالک زمین مجدداً همونطور که گفتی مستحق دریافت اجرت المثله. بازی سوال دیگه پیش میاد، یک شخصی هم قاصب زمینه، اومده زمین رو غصب کرده، هم رفته درخت رو غصب کرده یا بذر رو غصب کرده و اومده تو زمین غصبی کاشته. جالبه، پس کسی که داره کاشت میکنه داخل زمین هم زمین رو غصب کرده، هم اون بذر یا درخت رو غصب کرده و کاشته و حالا محصول و ثمره داده. این محصول مال کیه؟ باز هم باید بچینید داخل فرمولی که گفتم خدمتون. مالک محصول همون مالک بذر یا نهاله، نه اون قاصبی که کاشته، نه مالک زمین. مالک محصول همون مالک بذر یا نهال هست. حالا اینجا سوال پیش میاد، آیا مالک زمین مستحق دریافت چیزیه؟ بله، مستحق دریافت اجرت المثله. سوال، آیا قاصب مستحق دریافت چیزیه؟ بگه آقا من اومدم کود پاشیدم، اومدم این از این محصول نگهداری کردم. خیر، دیگه قاصب اینجا مستحق چیزی نیست. در مدنی 4 خدمتون خواهیم گفت یه قاعده است که من سر کلاسام معمولا با مزاح میگم، میگم قاعده چشمت کور قاصب. قاصب در اینجا واقعا میخواست نکنه، میخواست این کارو نکنه، چشمش کور، هیچی بهش تعلق نمیگیره. همه این فرمولی که گفتم توی عبارت فقهیه که این رو در ذهنتون بسپارید برای آزمون راحت باشید. میگه الزرع للزراع ولو کان قاصبا، یعنی محصول زراعی مال کسی است که صاحب بذره، حتی اگر صاحب بذر قاصب زمین باشه. خب این اولین مصداق. دومین مصداق، مالکیت مالک حیوان بر نتاج حیوانه. این هم دومین مصداق مالکیت تبعی است که خیلی محل اختلاف بوده در زمان تصویب قانون، همین الانش هم ممکنه محل اختلاف بشه. مالکیت مالک حیوان بر نتاج حیوان، یعنی بر اون بچه حیوان. دقت کنید محل این بحث ما در خصوص مالکیت، در خصوص خرید و فروش نیست. بنابراین ماده 358 قانون مدنی رو ما فعلا کاری بهش نداریم. بعدن میگم که این دوتا ماده 358 و ماده 34 که الان مستند ماست با هم تعارضهایی فکر میکنن تعارض داره، اما هیچ تعارضی نداره. اما بدون این چی که ما الان داریم صحبت میکنیم در بحث مالکیت، نه در بحث بیع. خب مالکیت مالک حیوان بر نتاج حیوان، زمانیه که یک شخصی حیوان نر رو میاره، یک شخصی هم حیوان ماده رو میاره. بنابراین شخص الف مالک حیوان نره، شخص ب مالک حیوان ماده است. بعد این دو حیوان رو با هم به اصطلاح جفت میندازن. یه بچه ای از این حیوان ها به دست میاد که بهش میگیم نتاج بچه یا نتاج متعلق به این. مال کیه؟ مال اون کسی است که حیوان نر رو آورده یا نه مال اون کسی است که حیوان ماده رو آورده؟ که ماده 34 نزاع رو حل کرده، میگه که این نتاج یا این بچه مال مالک مادر هست. یعنی کسی که مالک حیوان مادر هست مالک اون نتاج حیوان هم خواهد بود، ماده 34 گفته. البته خلاف این رو میتونن طرفین توافق بکنن. مثالش هم الان اختلافش در خصوص اسب، کسایی که اسب پرورش میکنن خیلی ما داریم که میخوان یک نژاد خوب از اسب بیارن، یک کسی اسب نر رو میاره، یک نفر دیگه اسب ماده رو میاره. اگر در خصوص این بچه توافق نکنند، اون نتاج توافق نکنند، قانون میگه که متعلق به کسی است که مالک مادره و این هم همون مصداق مالکیت تبعی است، در واقع میشه ثمره اصل مال. اصل مال مادر هست، ثمرهش میشه این نتاجش. سومین مصداق مالکیت مالک زمین بر فضا و قرار زمینه. مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضای محاذی اون هست، یعنی فضای بالای اون هست تا هر کجا که بالا بره، و همچنین نسبت به زیر زمینه تا هر کجا که پایین بره. مثلا اگر شخصی اومد منزلش رو تخریب کرد و حفاری کرد که بتونه مثلا دو طبقه پارکینگ داخل زمینش بزنه، بعد وقتی حفاری کرد یک سکه طلای قدیمی پیدا کرد یا یک سنگ ارزشمند پیدا کرد، یک سنگ قیمتی پیدا کرد، به تبعیت مالکیت زمین مالک اون چیزی هم که در زمین پیدا میکنه میشه. یا مثلا اگر کسی در زمینش چاه آبی قرار داره، مالک اون چاه آب هم به تبع این که مالک زمین هست، مالک چاه آب هم هست. این رو ماده 39 قانون مدنی میگه، که البته بعد در ادامه توضیح میدم که این که میگیم مالکیت زمین هم بر زمین هست و هم بر فضای زمین و هم بر قرار زمین، این نیست که حالا هر کسی هر چی دلش خواست ملکش رو تا چندین طبقه ببره بالا و هر چقدر خواست طبقات روش اضافه کنه یا هر چقدر خواست گود بکنه. نه، اینها در جاهایی مالکیت محدود میشه، برمیخوره به قوانین شهری و تا جایی محدود خواهد شد. این رو توضیح خواهم داد، اما میخوایم این رو بدونید که مالکیت تبعی وقتی صحبت میکنیم فعلا در همین مصداق، که کسی که مالک زمینه مالک فضا و قرار زمین هم هست. هرچی که بالای زمین باشه یا هرچی که پایین زمین باشه مالک اون هم هست. خب سه تا نکته مهم بگم از قوانین خاص که متاسفانه در تست‌ها استفاده میشه. در پایان این بحث اقسام مالکیت، بعد انشالله جلسه بعد مبحث دوم مالکیت که بشه اصل تسلیط رو خواهیم گفت. نکته اول این که اتباع بیگانه مطلقاً حق مالکیت املاک مزروعی در ایران رو ندارن. افاقنه، ما الان اکثر اتباع بیگانه مون متاسفانه تو کشور ما افاقنه هستن. اتباع بیگانه کشورهای با کلاس که خیلی کم داریم، کشورهای جهان اول متاسفانه معمولا کشور افغانستان هستن. اینها مطلقا حق مالکیت املاک مزروعی در ایران رو ندارن. قانونی داریم به نام قانون راجع به اموال غیر منقول اتباع خارجی، مصوب سال 1310. اون قانون اتباع خارجی رو منع کرده از اینکه ملک زراعی داشته باشن، مالک یک ملک زراعی باشه. نکته دوم این که تملک زمین برای اتباع خارجی در مناطق آزاد تجاری صنعتی هم مطلقاً ممنوعه. در مناطق آزاد تجاری صنعتی، منطقه آزاد تجاری صنعتی مثل منطقه خدمتتون عرض شود که کیش، یا مثل منطقه چابهار، اینها منطقه آزاد تجاری صنعتی هستند. تو این مناطق تملک زمین برای اتباع خارجی مطلقاً ممنوعه. این رو کدام قانون میگه؟ تفسیر یک ماده 24 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی میگه. اینم یه قانون خاص. پس فعلا در خصوص اموال غیر منقول، املاک مزروعی و یا زمین، حالا چه میخواد مزروعی بشه چه غیر مزروعی، هرچی، تملک زمین برای اتباع خارجی تو مناطق آزاد تجاری صنعتی مطلقا ممنوع. جاهای دیگه چی؟ آیا اتباع خارجی میتونن اموال غیر منقول رو تملک بکنن؟ یا اگر غیر زراعی باشه تو منطقه آزاد نباشه، آیا مناطق غیر آزاد میتونن اموال غیر منقول رو تملک بکنن؟ در خصوص تملک اموال غیر منقول توسط اتباع خارجه غیر از اون دو محلی که گفتیم میتوانن تملک بکنن، اون هم در صورتی است که اون ملک رو برای سکونت، صنعت یا کسب خودشون بخوان استملاکش بکنن. اینها بایستی یه اظهارنامه ای مشتمل بر مشخصاتی به اداره ثبت محل وقوع ملک بدن تا برای تحصیل اجازه به اداره کل ثبت فرستاده بشه، که معمولا هم موافقت نمیشه. البته این رو آیین نامه استملاک اتباع خارجه مصوب 1328 میگه. معمولا هم بدونید که موافقت نمیشه، به دلیل معمولا پشتش هم به خاطر تجربه فلسطین اشغالی هست که نمیپذیرن که اتباع خارجه اموال غیر منقول رو در ایران استملاک بکنن. بنابراین در دو مورد که مصداق دقیق قانونی داشتیم که اصلا مطلقا اجازه نمیدادیم، در یک مصداق گفتیم که باید برن اجازه بگیرن، که حالا دیگه تابع ضوابط خاص خودش هست. خب این بحث اول از سه مبحث مالکیت. بحث بعدی اصل تسلیت و بعدن هم اماره ید هست که انشالله در جلسات بعدی خدمتون عرض خواهیم کرد. انشالله که استفاده کرده باشید. شاد و پیروز و موفق باشید. یا حق.